مکانیزم هایی هستش که درش به وجود میاد، یعنی حتی اگر فعالیت های آمون منفعه و خیریه هم دو صورت بگیره، نوعی حسابگری اجتماعی درش وجود داره. ولی در فعالیت های بازار سنتی شاید بشه گفتش که این حسابگری اجتماعی کمتره.
آیا دکتر به خاطر منزلت اجتماعی هستش که بازاریان بازار سنتی کسب میکردن؟ درسته عملا الان اون منزلت اجتماعی در بازار مدرن نمیبینیم، یا شاید جایگاهی نداشته باشه. فلانی یک روسری فروشه که در فضای مجازی هم داره تبلیغات کار خودش رو میکنه، میاد یک کار خیلی رو انجام میده، عملا شاید تو اون پاساژ یا تو اون مرکز خرید دیده نشه، یا اگرم دیده میشه برای دیگران تعجب انگیز باشه، چرا که اون منزلت اجتماعی جایگاهی مثل بازار سنتی در بازار مدرن نداره. درسته؟
دقیقاً. یعنی یک نگاه تبلیغاتی به این دست از فعالیت‌ها در واقع به وجود میاد، ولی نمیشه منکر این شد که به هر حال یک امر عام المنفعه در واقع رخ داده، اما نیت و یا دلایلی که پدید آورنده اون کنش هست برمیگرده به نظام‌های مدرن، که در نظام‌های مدرن این گونه کنش‌ها عقلایی تصور میشه. ما در نظام سنتی آنچه که در واقع بیشتر باش روبرو هستیم کنش‌های مبتنی بر پیوندهای عاطفی و احساسیه، ولی در جامعه مدرن پیوندهای شناختی و عقلایی هستش که پیوندهای اجتماعی رو تحکیم میکنه. ما اجازه این رو نداریم که قضاوت بکنیم که پیوندهای عاطفی در واقع مناسب تر هست یا شایسته تر هست به قول شما.
بله.
و یا پیوندهای در واقع شناختی و عقلایی. هر نظام اجتماعی نوع خاصی از اون پیوندها یا الگوهای کنشی رو به وجود میاره که به واسطه اون روابط اجتماعی استمرار پیدا میکنه.
سپاسگزارم، مطالب خوبی رو بیان فرمودید جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شنوندگان هم قرار گرفته شده باشه. بعد از شنیدن یک فاصله کوتاه همچنان در خدمت شما فرهیختگان قیصریه‌ای خواهیم بود. همچنان با قیصریه همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. شما میتونید برای ارائه نظرات و پیشنهاداتتون نسبت به قیصریه از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30,3637 ما را از ایده ها و دیدگاه های ارزشمندتون مطلع کنید و به ما بگید که به چه موضوعاتی از بازار علاقمند هستید و دوست دارید که قیصریه به اونها بپردازه. جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری بزرگوار، آیا بازار هم میتونه متولی امر اخلاق باشه و چگونه میتونه این تولیگری رو انجام بده؟
ببینید، بازار هم یکی از ساحت‌های نظام اجتماعی هست و طبیعتاً همونطوری که از نظام اجتماعی تأثیر میپذیره میتونه بر نظام اجتماعی هم تأثیر بگذاره و هنجارسازی داشته باشه. خب در این شکل بازار اگر به دنبال این باشه که منافع فردی و یا لحظه‌ای رو در واقع دامن بزنه، شاید یکی از بد اخلاقی هایی که در بازار ممکنه به وجود بیاد مکانیزمی هستش که در این فضا فروشنده یا خریدار از نوع رابطه برد برد نباشه، رابطه برد باخت یا باخت برد یا باخت باخت باشه، و اینجا هستش که آسیب میزنه به اعتماد اجتماعی که ما باش روبرو هستیم. اگر مثلا ما شاهد این هستیم که یک مفهوم به نام اعتماد در واقع وجود داره، در حوزه بازار ما شاهد این باشیم که غیر اخلاقی شدن عرصه‌های اجتماعی رو داشته باشیم، و مثلا شاید مثالش رو بتونیم توی بورس در واقع بزنیم که افراد به نظام بازار در واقع اعتماد در واقع کردن، ولی آن رابطه‌ای که به وجود اومد از نوع در واقع برد باخت بود و خب تولیگران عرصه‌های اجتماعی سود بردن، ولی کسانی که سرمایه‌های اندک خودشونو در بازار آوردن دچار ضررهای عمده در واقع شدن. اینجا این غیر اخلاقی شدن در عرصه‌های اجتماعی رو مشاهده می‌کنیم و خب سرایت می‌کنه به دیگر ساعت‌های اجتماعی و افراد هم در زندگی روزمره این امکان و یا این مجوز رو به خودشون میدن که خب اگر مثلا دولت یا مکانیزم های از این قبیل چنین رفتار کردن که برای اون منافع خودشون به منافع یک جمع بزرگی در واقع آسیب زدن، اونها هم این مجوز رو واسه خودشون قائل هستن که برای رسیدن به منافع خودشون در واقع به منافع جمعی در واقع آسیب بزنن. هرچند که در مناسبات در واقع اجتماعی از این قبیل آن شکل در واقع روابط درستی که میتواند هنجار ساز باشه برد برد هست که هر دو طرفین در واقع معامله به سود دیگری بیاندیشن تا با یک رابطه پایدار اقتصادی در عرصه بازار ما مواجه باشیم.
بله، بسیار هم عالی. جناب آقای دکتر امیر مظاهری عزیز، حضرت عالی از بی اخلاقی های بازاری صحبت فرمودید. در روزگار ما بی اخلاقی های بازاری چیا هستند و چه نهادی مسئول این گونه از بی اخلاقی ها هست؟
نمودهای مختلفی از بی اخلاقی رو ما در بازار میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
که شاید اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم برمیگرده به اولویت پیدا کردن منافع فردی، استفاده ابزاری از اون احساسات و هیجانات و پیوندهای عاطفی.
به خصوص آقای دکتر، مثلا سر همین لیزینگ های خودرو یا حتی بورس ها ما از این مورد دومی که حضرت عالی نام برد استفاده کردن.
یعنی اون چه که اینجا در واقع ما باش روبرو بودیم، این استفاده ابزاری بسیار توش وجود داشت. تو تبلیغات ماهواره‌ای هم در واقع شما
بله.
مشاهده میکنید که این وجود داره، یا اکنون که بحث واکسیناسیون در واقع وجود اومده.
بله.
خب میبینیم بسیاری از افراد در واقع تبلیغاتی که در واقع میکنن در جهت خلاف سلامت در واقع جامعه هست.
درسته.
و مصرف حالا واکسن و یا کالاهایی رو تجویز میکنن که بیشتر استفاده اقتصادی رو در واقع واسهشون داره.
دقیقا.
یا تبلیغات مثلا تورهای مسافرتی که
بلد.
اکنون در واقع شاید ما باش روبرو هستیم به دلیل نگرانی که از این مسئله وجود داره ما باش سر کار داریم.
پس مورد اول آقای دکتر چی شد؟
مورد در واقع اول اون
فردگرایی بود. بله.
مورد دوم اون اختلالات ساختی و نهادی هستش که وجود داره و منجر به این میشه که اون تقدم پیدا بکنه، منافع در واقع اقتصادی به منافع در واقع معنوی. و این
درست.
بحثی که در واقع داشتیم در توت با استفاده ابزاری از هیجانات و عاطفه و نیازهایی از این قبیل، خب یکی از مسائلی هستش که ما باش روبرو هستیم. مسئله دیگه که تو بی اخلاقی هست دادن اطلاعات غلط یا نصف نیمه هست.
آها، درست.
که تو تبلیغات شد ما بسیار
اینو
این رو ببینیم.
بله،
که
دقیقا.
اگر کالایی داره عرضه میشه یا معرفی در واقع میشه، اگر داره نقاط ضعف و یا اختلالاتی هست از اون صحبت نمیشه.
دقیقا.
فقط از دادن اطلاعات که دلالت بر مزیت اون کالا میکنه.
مثلا میگن بیاین با 10,000 تومان صاحب فلان کالا بشید، در صورتی وقتی اونجا میرید 10,000 تومان رو شما میدید، در کنارش باید 100,000 تومان هم هزینه بکنید تا اون کالا رو به دست بیارید.
اصلا اطلاعات غلط در واقع داده میشه. یعنی مثلا به شما میگه بیا در فلان جا بیا زمین بخر
دقیقا.
و بعدش میبینی که دنبال در واقع تازه این ثبت نامه مثلا
دقیقا.
اصلا هدف در واقع یه چیز دیگه در واقع در
مثلا زده بودن با 20 میلیون تومان صاحب ویلا شوید.
بله
دقیقا. اینا نوعی عدم صداقت حساب میشه های دکتر دیگه.
بله دیگه، عدم دادن
و شفافیت اطلاعات در عرصه بازار
متاسفانه این وجود داره.
پس این عامل سوم بود های دکتر.
عامل سوم بود و این در زمانی خودشون نشون میده که نهادهای نظارتی بالادستی درست به انجام وظایف خودشون نمیپردازن و بیشتر به دنبال اون سود و یا منافع لحظه‌ای خودشون میان. من خاطرم هست یک زمانی در واقع یکی از مؤسساتی که داشت فعالیت اقتصادی در واقع میکرد
بلد.
به دنبال این بود که بیاد یک کتاب در حوزه سلامت در واقع در بیاره و در اون زمان بحثی گرفتن تبلیغات وجود داشت در اون مؤسسه برای انتشار در این کتاب. بسیاری از مؤسسات صف بسته بودن که بیان تبلیغاتشون رو بدن، چون
بله،
از حمایت وزارت بهداشت و درمان در واقع برخوردار بود. ولی خب وزارت بهداشت و درمان تأکید کرده بود که شما هر تبلیغی رو میخواید بزنید باید از صافی من عبور بکنه.
بله.
چون اگه شما مثلا میاد فلان مواد غذایی رو تبلیغش بکنید که مورد تایید من نباشه،
دقیقا.
همین که در کتابچه وزارت بهداشت و درمان این آمده، بعدش میشه یک مجوز واسه تبلیغات که به وجود بیاد.
من فکر کنم عدم شفافیت هست.
بله، اون بله. فیلتر گذاری لازم در این حوزه درست صورت نگرفته. و دسته دیگه‌ای که درش به نظر من به وجود میاد شاید برمیگرده به اون چه که اخلاق برند یا برندینگ در جامعه ما درست شکل نگرفته.
درست.
و شما اگر مثلا کمپانی های بزرگ خودروسازی رو مثلا دارید، ببینید موقعی کالایی رو داره تولید میکنه که داره نقص فنی هست،
بله.
باید موقعی که متوجه اشکال در بازار میشه جمع میکنه و موظفه که ضرر افراد رو پاسخ بده. ولی
آیا تو ما میبینیم بعضی مواقع اتفاقا فروش این نوع از خودروها بیشتر میشه؟
بله،
مثل اون زمانی که یه خودروی آتیش میگرفت گمان میکردیم که فروش این خودرو صفر بشه، اما تقاضا برای خرید اون خودرو بیشتر شد. آیا دکتر احساس نمیکنیم که خود خریداران و افراد جامعه دامن میزنن به این بی اخلاقی؟
ببینید، تو بحث گفتمان اقتصاد بازار من اشاره کردم. بله. این برمیگرده به اون دسته سوم ترجیحات.
آها.
ترجیحات آگاهانه و ناآگاهانه.
درست.
که در اون دسته ترجیحات آگاهانه و ناآگاهانه ما ممکنه به واسطه اینکه منافع لحظه‌ای خودمون رو در واقع توجه می‌کنیم،
بله،
منافع بلند مدت خودمون رو در واقع فراموش می‌کنیم. اینکه بتوانیم الان بیایم خودرویی رو در واقع ثبت نام بکنیم، یک مقداری در واقع سود ازش ببریم، بیشتر بهش فکر میکنیم تا اینکه این رو به عنوان کالایی که میخوایم ازش استفاده بکنیم داشته باشه. و یکی از بحثایی که در حوزه اقتصادی ما متاسفانه وجود داره اون بحث دلالیه.
دقیقا.
یعنی بسیاری از مصرف کنندگان یا خریداران این کالاها مصرف کنندگان واقعی نیستن، دلالان هستن، و این دلالان هم در این شکل به شکل ناخودآگاه منافع خودشون رو بهش توجه میکنن تا منافع جمعی.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری. همچنین از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. ادامه قیصریه رو بشنوید. آقای دکتر امیر مظاهری، به عنوان سوال آخر و به نوعی جنبندی مطالب حضرت عالی باشه، بازار اخلاق مدار از دید آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری که جامعه شناسه و پژوهشگر حوزه اخلاق، چگونه بازاری است؟
ببینید، بازار اخلاق مدار به نظر من خود کنترله.
بله.
خودش رو در واقع کنترل میکنه و مکانیزمای کنترل رو از درون خودش در واقع میگیره، در کنار اینکه مکانیزمای
دخالت دولت رو نداره،
در کنار اینکه مکانیزمای در واقع بالادستی نقش نظارت و تولیگری رو دارن. مشکلی که در واقع ما داریم این هستش که دولت در واقع در همه عرصه‌ها سرک داره میکشه.
درست.
و به جای اینکه اون تولیگری رو در واقع انجام بده و هدایت در واقع بکنه، خودش یک طرف معامله است.
دقیقاً.
شاید در بورس نمونه بارزش رو در واقع ما دیدیم که یک طرف در واقع معامله بود که به نفع خودش وارد اقتصاد بازار شد و به یک جماعت بزرگ در واقع در این عرصه ظلم در واقع صورت گرفت به واسطه مکانیزمی که درش به وجود بود. پس بازار اخلاق مدار خود کنترله، انتقادیه، آزادگره، شفافه، امکان نظارت و کنترل درش وجود داره، کنش عقلایی درش حکم فرما هست تا کنش احساسی و عاطفی، و بر اساس اطلاعات و دانش در واقع افراد در این حوزه فعالیت میکنن و اتفاقی صاحب ثروت و مکنت در واقع نمیشن. اون چه که در بازار ما اکنون باش رو بور رسیم، خیلی از سرمایه‌داران اتفاقی سرمایه‌دار شدن، یک زمین رو در یک گوشه انداختن، حالا یک اتوبان یا یک خیابون از کنارش رد شده.
دقیقا.
این فرد میشه یک فرد سرمایه‌دار.
بله.
بدون اینکه دانشش یا اطلاعاتش یا فعالیتش
یا حتی اون فرهنگ سرمایه‌داری داشته باشه.
و دقیقاً. بله.
بسیار هم عالی جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری. به عنوان کلام آخر و خداحافظی با شنوندگان، اگر مطلبی دارید بفرمایید.
به عنوان کلام آخر اگر بخوام بحثی رو در واقع داشته باشم، این هستش که ما باید توقعمون از بازار مثل بقیه ساعت‌های نظام اجتماعی باشه.
یعنی
اگر ببینیم که در بازار بی اخلاقی در واقع وجود داره، این بی اخلاقی در بازار در ارتباط با دیگر نظام‌های اجتماعی هست. اگر سایر ساعت‌های نظام اجتماعی روند خوبی رو به خودشون در واقع بگیرن، در این حالت میشه توقع داشت که بازار هم بتواند در اون مسیر درست خودش در واقع حرکت در واقع بکنه. نکته دیگه‌ای که در واقع به نظر من میاد، بحث سرایتی شدن بی اخلاقی هست. در نظام اجتماعی که اگر تجویزهای هنجاری که به وجود بیاد افراد رو به امر اخلاقی ترغیب بکنه، این موج در واقع در زندگی اجتماعی ادامه پیدا می‌کنه. بحث که در واقع سرایتی شدن،
مثلا همین بورس سرایتی شدن بود به یک نوعی دیگه، درسته؟
در بورس در واقع شاهد این سرایتی شدن بی اخلاقی در واقع بودیم ما، که خب درست. به واسطه اون در واقع منافعی که در یک دوره بازه زمانی کوتاه در واقع به وجود اومد، یک مد اجتماعی در واقع به وجود اومد که افراد وارد بازار شدن و شاید این عدم مدیریت درستی که در این حوزه در واقع صورت گرفت منجر به این شد که ما دیدیم که در رمز ارزها جای خودش رو باز کرد. یعنی هنگامی که در واقع دولت نتوانست از این سرمایه اجتماعی در حوزه بازار در واقع استفاده بکنه، این اعتماد در واقع جامعه رو در واقع دست داد، دیدیم که این سرمایه کوچ کرد رفت در حوزه رمز ارزها که خب به هر حال از حوزه در واقع اقتصادی مولد ما هم فاصله کرد.
حالا بحث رمز ارزها رو شما فرمودید، این خاموشی هایی که پیاپی ما در ایران داریم و برخی میگن که وابسته است به این استخراج رمز ارزها، نوعی بی اخلاقی در عرصه بازار رو هم میتونه به ما نمایان بکنه.
دقیقاً، یعنی منافع در واقع فردی بنگاه ها و سازمان هایی که در این عرصه وجود داره میتواند زندگی روزمره افراد و حتی سلامتشون جامعه رو در واقع در معرض خطر قرار بده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر مسعود امیر مظاهری که میهمان امروز برنامه ما بودند با موضوع اخلاق و بازار. ایشون عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستند، از جامعه شناسان و شهیران در حوزه اخلاق. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه رسیدیم. امید که مطالب امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان شنونده قرار گرفته شده باشه. تا برنامه دیگه و بررسی یک موضوع دیگه از جامعه شناسی بازار، شما رو به خدای یکتا می‌سپارم و خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان باشه.
آدینتون به خیر و نیکی باشه. و اما داریم نزدیک میشیم به لحظات اذانگاهی که اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:10 خواهد بود. اما رسیدیم به سوال پیامکی روزانه طرح ملی و قرآنی 1455 که از ابتدای تابستان امسال آغاز شده. امروز سوال رو با موضوعیت مهربانی و احسان براتون قرائت میکنم. توصیه های خداوند به اهل خرد مطابق با آیه 151 سوره انعام کدام است؟ گزینه اول، برای خدا شریک قائل نشوید، فرزندان خود را از ترس فقر نکشید، زشتی های آشکار و پنهان را ترک کنید، زکات اموال را پرداخت کنید. گزینه دوم، برای خدا شریک قائل نشوید، به پدر و مادر نیکی کنید، به یک دیگر آزار نرسانید. و گزینه سوم، برای خدا شریک قائل نشوید، به پدر و مادر نیکی کرده و فرزندان خود را نکشید و زشتی های آشکار و پنهان را رها کنید. شما علاقه مندان میتونید عدد گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امروز از طریق پایگاه اطلاع رسانی برنامه قرآنی به آدرس www.qurantv.ir و سامانه پیامکی 30044 و همچنین از طریق اپلیکیشن شبکه قرآن و معارف سیما ارسال کنید. امیدوارم که شما عزیزان جزء برگزیدگان و برندگان مسابقه امروز باشید. برنامه ویژه اذان ظهر به وقت تهران با عنوان پله پله تا ملکوت آماده است که تقدیم به شما میشه.
پله پله تا ملکوت.
بخند برای رهایی، بخند برای علوم، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور و رب. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم میشوی وقتی که میدانی با یک دعا و یک آرزو عوض میشوی. دلگرم میشوی وقتی که میدانی دل و دیدت تغییر میکنند. دلگرم میشوی وقتی که میدانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. وانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا دانا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگم به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. انشالله که نیایش و دعاهای شما مورد قبول درگاه حق تعالی واقع شده باشه. ما را هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. از کارآمدترین روش‌های تربیتی عبرت گرفتنه. عبرت در واژه به معنای مشاهده یک رفتار ناپسند و درس گرفتن در حضور معرفت باطنیه. اسلام هم مانند سایر ادیان به اصلاح رفتار و انتخاب درست مسیر اخلاقی تأکید کرده، انتخابی که بر اساس تفکر هدفمند و صحیح باشه، نه بدون تفکر و سطحی. در قرآن کریم الگوهای رفتاری مناسبی در اصلاح رفتار و عبرت گرفتن آورده شده، چنانچه 7 بار کلمه عبرت و اعتبار رو به کار برده و اهل بصیرت رو به اون ترغیب کرده و می‌فرماید: پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم. قرآن در جای دیگر هدف از بیان داستانها و وقایع تاریخی رو عبرت پذیری از رفتار ناپسندشون میدونه و می‌فرماید: در سرگذشت آنان درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود. در طول تاریخ اسلام هم سفارش‌های زیادی به اصلاح رفتار و عبرت گرفتن از زشتی ها کرد، چنانچه حضرت علی علیه السلام که خود قرآن ناطقه می فرمایند در آیه های قرآن بیندیشید و به وسیله آن پند گیرید، زیرا که آیات قرآن رساترین عبرت هاست.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
بارلاها چه بزرگ مرتبه و والا مقامی، عزت و جلال و عظمت و شکوهت تمام هستی را در بر گرفته و همه را مبهوت و متحیر نموده است. به حق همین بزرگی و مهربانی دلمان را پرمهر، روحمان را آرام، رزقمان را پربرکت کن و ما را از بندگان خاص و صالحت قرار ده، ای سرچشمه خوبی ها و ای جان جانان ما. تکرار پنجره ها مرا به باران می رساند، به لحظه اتصال ابر و باد و آسمان. ببین که لب تاخچه کتاب تو رنگ می گیرد، تازه می شود، بال می گیرد تا روشنای پنجره. کتاب تو میل پرواز دارد. دستم را به برگهای قدیمی و نازکش می آویزم. چه آرامش عجیبی است در کلام تو و چه ابدیت بی منتهایی است در کتاب تو. بیا دلم را با خودت آشنا کن. وقت باران است پشت این پنجره ها، تو هم به میهمانی ابر و باد و خورشید بیا.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام برای بعضی مسائل نگران امیرالمومنین می‌شدند، برای خوراک حضرت نگران می‌شدند. یعنی شما ببینید امام حسن سلام علیه خودش اوج زهده،
بله،
ولی برای قضای امیرالمومنین نگرانه، برای عبادت حضرت هم همینطوریه، نگران حضرت می شدن هم ائمه هم اصحاب. اولا حضرت عبادتش بسیار طولانی بود، عدد 1000 رکعت رو تصریح کردن. حالا طلبا میگن عدد مفهوم نداره، ولی 1000 یعنی 200 نه تأکیدم رو 1000 شده. این نماز مستحبیگاهی امثال من اگر بیفتن تو وادی کمیت عبادت چرتکه بندازن چقدر شد چقدر شد، سرعت رکعات زیاد میشه، حواس پرت میشه، هی توجه به عددشه. ولی امیرالمومنین خیلی کیفیت داره ولی طولانی، این خیلی عجیب. حالا برای اینکه اوج این معلوم بشه و من اسم امام سجاد سلام علیه برده باشم از قولشون بیان کنم، سید الساجدین، زین العابدین و کسی که از مظاهر دیگه نقل کردن، ما وقتی نماز او رو نگاه میکنیم مثلا طاووس ابن کیسان که اصلا خودش یه فقیه برجسته تابعیه، میگه وقتی من حال عبادت نداشتم میرفتم او رو تماشا میکردم، اشکم جاری میشد، حال توبه بهم دست میداد. امام سجادی که حیرت زده کرده از مذاهب مختلف که فرصت ندارم بازش کنم، مشهور دیگه که پیشانی مبارکش، زانوان مبارکش زخم شد، پینه می‌بس از شدت عبادت. هم خواهر حضرت نگرانشه، فاطمه بنت الحسین که در کربلا حضور داره، به جابر بن عبدالله انصاری میره میگه که من نگران برادرمم، تو رو خدا برو عبادات پیغمبر رو براش تعریف کن، بگو داری میکشی خودتو. از طرفی امام باقر روایت داریم، امام صادق فرمود پدرم وقتی نماز پدرش رو که امام سجاد باشه دید، اون صورت زر